جلسه چهارم از مبحث تاریخ بعثت و عصر ظهور رمضان 1400.
عرض سلام دارم خدمت همه مهمونای ماه خدا که تازه دارن برنامه ما رو میبینن. به قسمت کارشناسی برنامه رسیدیم که در خدمت حاجای پناهیان هستیم. خیلی صحبت نمی کنم چون بحث خیلی به درازا میکشه و شیرینه. دوست دارم که بیشتر استفاده کنیم. سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان خوب. انشالله سحر بسیار نورانی بشه.
انشالله. آقا کلیت بحث عرض کنم که به اینجا رسید که تفسیر سیاسی اجتماعی پیامبر از اسلام باعث مخالفت های با ایشون شد. وگه امروز ما این تفسیر رو نداشته باشیم در جامعه، دوباره درگیر همون موضوع میشیم و خیلی از خصیصه های ما فرمودید که نزدیکه یا شاید بعضی موقع پایین تر از عصر جاهلیت. این سوال که امروز به نظر شما تو چه مواضعی ما شبیه به عصر جاهلیت هستیم؟
بله، من میخوام سوال شما رو فعلا پاسخ ندم.
بله،
اواخر بحث برسیم به سوال شما.
اشکال ندارد،
چون فکر میکنم هنوز مقدماتی لازمه و نمونه هایی لازمه که من برای خوبی های دوران جاهلیت بگم، تا اگر گفتیم یه جاهلیت مدرنی رو الان دوچار شدیم به بعضیا بر نخوره.
حتی برخورده دیگه جو الان
حالا ممکنه. بله برخورده
هنوز کم برخورده بر.
هنوز ما بله هنوز ما تطبیق ندادیم جاهلیت رو با زمان خودمون. فعلا گفتیم تو جاهلیت اینجوری هم نیستش که همه چی
سیاهی
بوده. به نام خدا اینجوری شروع میکنم بحث رو امروز که اولا ما اگر عصر پیامبر رو، عصر بعثت رو اینجوری تلقی کنیم که رسول خدا با یه عده‌ای مطلقا سیاه مواجه بوده و دیگه نمونشون پیدا نمیشه، شما نیمی از تاریخ حیات پیغمبر رو باید حذف کنید، از حیز انتفاع اونا رو ساقط کنید. یعنی بگید اینا به درد کتاب های درسی نمیخوره. چرا؟ چون رسول خدا با یه قوم یعجوج معجوجی برخورد داشتن، اونا هم که نمونه شون نیست. پس چه فایده داره ما الان بشینیم قصه هاشو بگیم؟
تموم شده دیگه،
تموم شده. چون اونجور آدم که الان نیستن
دیگه.
خب بنده میخوام این شبها مقدماتی رو بچینم تا بگم که اتفاقا اونهایی که مقابل پیغمبر ایستادن نمونه هاشون زمان ما زیاد بودن و شما الان اجازه دارید ببینید که چه تشابه‌هایی وجود داره. منتها اجازه بدید به من مهلت بدید که من اون حرف قبلی رو حسابی با آیات قرآن بیشتر جا بندازم. به این میرسیم. امروز میخوام بیشتر از آیات قرآن استفاده کنم که علیه جاهلیت رسول خداوند متعال مطرح میکنه، ولی در واقع در همین آیات به نفع جاهلیت یه حرفایی داره زده میشه. مثلا در حدود 5-6 آیه قرآن کریم خداوند متعال اینجوری میفرماید، یه نمونهشو میگم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. اگر از این مشرکین بپرسی کی آسمان ها و زمین رو آفرید و کی شمس و قمر در تحت قدرتشه، ليقولن الله. ليقولن الله یعنی چند تا تأکید، حتما اونا میگن الله تبارک و تعالی. پس مشرکین یا کافران اینها معتقده به خدا هستن. حالا بعدن روزهای بعد من در این باره صحبت خواهم کرد مفصلتر که ترجمه مشرک و کافر در قرآن چیه. اینو وعده ما داشته باشید، من یادم هم نره
باید.
شما بعدن از من بپرسید. یا مثلا ولئن سألتهم من نزل من از سماع ما انفع احیا به الارض بعد موته ها لیقولن الله. اگر از این مشرکین بپرسی که کی آب رو از آسمان باران رو نازل میکنه روی زمین، این مقدرات طبیعی دست کیه، قطعا میگن خدا. ببینید پس اونها اینجور نبوده که ایمان به خدا نداشته باشن. در جلسات قبل من عرض کردم اونها از این الفاظ استفاده میکردن، از لفظ الله عبادت میکردن، هرچند تحریف شده، هرچند دین غلطی داشتن، ولی دین داشتن.
مگه بت پرست نبودن؟
آخه بت پرستی در این معنایی که ما تلقی میکنیم نیست. اجازه بدید یه آیه قرآن بخونم در پاسخ این سوال شما که با هم هم هماهنگ نکرده بودیم. مثلا هیچ کدوم از گفتگوامون رو هماهنگ نکرده بودیم. ببینید در باره بت پرست.
بله.
و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. اینا یه بت‌هایی رو می‌پرستن که هیچ نفع و ضرری ندارن.
بله.
ولی پرستش بت یعنی چی؟ خدا تو قرآن می‌فرماید اینها شفیع ما هستن پیش الله تبارک و تعالی، یعنی خدا رو اینا می‌پرستیدن،
اینو واسطه میدونن،
واسطه میدونستن، شفیع میدونستن،
اینو نمیپرستیدن.
نه بابا، اینو به این عنوان که تو خالق منی، تو خدای منی.
آره.
نمیپرستیدن.
خب ما تا حالا اینجوری فکر میکردیم.
خب دیگه اکثرا یه تصور میگم عجیب غریبی از دوران جاهلیت دارن، حتی خیلی راحت اینا بتاشون رو میشکستن. مثلا میومد میگفت ای بت شفیع من بشو این مشکل منو حل کن، حل نمیکرد، میزد داغونش میکرد. حالا یه بت پرستی داریم که اون زمان مسیحی شد، بعدن که رسول خدا آمد مسلمان شد. یه بت پرستی داریم که یه بت مهمی هم داشت، بعد ایشون اومد شطوراشو آورد به سمتش تبرک بکنه، این بت خون قربانی روش ریخته بود، این قیافه وحشتناکی پیدا کرد و شطوراش رم کرد، زد شکستش که اومدم چه تو برکت بجویم،
ترسوندی.
میخوام بگم اینجوری نبود که حتی دوران جاهلیت بت شکنی اتفاق نیفته، یا بت پرستی هم اونجوری نبوده که حالا مثلا شما فکر کنید
بگن این ما رو به دنیا آورده.
بله،
این ما رو میمیرانه.
مکرر در آیات قرآن هست که حالا انصرتهم من خلقهم، اگر ازشون سوال کنید کی شما رو خلق کرده، لیقولن الله، اینا قطعا میگن خدا. بعد سوال فعنای افکون، حالا که شما اون خدا رو میگید از کجا دارید فرار میکنید؟ یه قصه ای رو من باید اینجا بابش رو باز بکنم، یک قضیه ای رو. از بینندگان محترم تقاضا میکنم آیات اول و سوره های اولیه‌ای که نازل شده در مکه که میان مشرکین است و اونا بناست بشنون، اونها رو بخونن. اگر کسانی حال ختم قرآن رو ندارن، به قول پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم جزء پیامبر را بخوانند. فرمود جزء مرا بخوانید. گفتن جزء شما کجاست؟ فرمود از سوره محمد تا پایان قرآن صلی الله علیه و آله و سلم. این جزء پیامبر خاصیتش اینه که اکثرا آیاتی هستن که اوائل بعثت نازل شدن، سوره هایی هستن که اوائل بعثت نازل شدن،
سوره مکی هستن.
بله، سوره های مکی. سوره های مکی رو هر کی بخونه میفهمه اینایی که دارن این آیات رو میشنوند خدا آشنا هستن. خدا آشنا، بلکه معاد آشنا، بلکه اخلاق آشنا، و اینها بیشتر جنبه موعظه داره، داره اونا رو موعظه میکنه. بعدها حالا ما میخواییم بررسی کنیم این خدا آشنایان که یه ایمانی هم دارن، ایمان به خالقیتشون که دیگه قطعیه، اینها چرا با پیامبر مخالفت کردن. بعدن این رو باید با هم مرور بکنه. یک نمونه دیگه که روزهای اول صحبت کردیم، بعضی ها یک کمی
بله
نتونستن تحمل بکنن، این آیه قرآنه، اصلا تحلیل بنده نیست. و اقسمو بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن اهدا من اهد الامم فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا. می فرماید که اینها قسم می‌خوردند به الله تبارک و تعالی، با تأکید هم قسم می‌خوردند. والله چی می‌گفتند؟ می‌گفتند اگر یک پیامبری از جانب خدا بیاد، ما بهترین قومی هستیم که پای او خواهیم ایستاد. منتظر هستن یا نه؟ بس اینا در تفسیر می‌فرمایند اینا کیا هستن؟ اون کدومی که از اون اقوام یأجوج مأجوج قریش بودن، فامیلای پیغمبر. خب فلما جاءهم نذیر، نذیر آمد سراغشون، چیکار کردن؟ ما زادهم الا نفورا، یعنی در اینها اثری نداشت جز اینکه هی نفرتشون افزایش پیدا کرد.
همینه که منتظر بودن،
همینه که منتظر بودن. من با همه احترامی که به منتظران قائل هستم، میخوام عرض بکنم که منتظران باید خائف باشن از اینکه یه همچین وضعی براشون پیش بیاد. و در آیه بعد میفرماید که چرا اینا اینجوری شدن. ما باید رفتارها و روحیات مشرکین مکه، کافران به رسول خدا رو بشناسیم، از اونها عبرت بگیریم، از اونها فاصله بگیریم. اینها کسانی هستن که نمونه هاشون زمان ما پیدا میشه. شما فرمودید چه شباهتی بین ما و دوران جاهلیت هست. چشم، عرض میکنم شما یک مقدار تأمل کنید، من باز هم آیه قرآن برای شما بخونم. یک نمونه از مخالفت‌های کافران با رسول خدا رو در قرآن بگم که حالا اینا با چی در می افتادن، پس با چی مخالفت
مشکل داشتن،
با چی مشکل داشتن،
چون منتظر که بودن،
بله،
عبادت که می‌کردن،
هرچند تحریف شده
اندازه خودش میگه، بله. عبادت می، خدا رو قبول داشت، آقا این سال
خالق رو قبول داشت،
شما این چیزی که شما دارید هیچ کار ما نگفته، من الان 40 سالم دیگه، یعنی ما فهم کردیم این آدم بت پرست بودن، فهم کردن این بت به دنیاشون آورده و میکشنشون،
بله،
و هوایشون رو میده.
آقا وقتی که شما بیت واسطه بودن، ما آموزش میدن تو آموزش دین، اول میان خدا رو اثبات میکنن، خود به خود تو ذهن این بچه میده که مشکل پیامبران اثبات وجود خدا بوده،
بله،
و اونا اصلا خدا رو قبول نداشتن، در حالی که اصلا اینجوری نبوده، در میان یه قومی بوده که اگر اینها خرابی هم داشتن در احکام، مثلا میگفتن کسی از شوهرش طلاق بگیره 12 ماه باید عده نگه داره، خداوند متعال چه 12 ماه، 3 ماه، شما بدتر دارید، اصلا خیلی سخت‌تر
جلوتر رفتید.
یا مثلا میگفتن که فلان شتر حرام خورده بشه، حالا یه نوع شترهایی رو که نام میبره در آیات قرآن، خداوند متعال اینا هیچ کدوم حرام نیست، چرا که به خودتون حرام میکنید؟ ببینید اینها حتی در دینداری به خودشون سخت‌تر می‌گرفتن،
یعنی اومد آسان‌تر شد وقتی پیامبر اومد، راحت‌تر شد،
بله، راحت‌تر شد تو خیلی از موارد، راحت‌تر شد. مثلا بعضی ها به من زنگ زدن و تلفن زدن، آها شما چی دارید میگید، اینا درست طواف می‌کردن اما گاهی لخ می‌شدن طواف می‌کردن، این چه زشتی هست، انگار همه زشتی‌های عالم تو این لخ شدن داره. بهشون عرض کردم آقا اینا میدونستن با لباس معمولی نباید طواف کنن، میرفتن لباس کرایه میکردن، یه زنی رفت لباس کرایه کنه، کرایه بهش ندادن، گفتن اینقدر پول بده، گفت من اینقدر پول ندارم بدم، بی لباس طواف کرد. اینها اینجوری هم نبوده که
همه لخت،
همه لخت، یا بخوان توهین کنن،
آقاشون توهین نبود،
توهین نبوده، میخواستن یه مقرراتی رو رعایت بکنن، زیاد و کم کرده بودن، خرابش کرده بودن. آقا از این مقررات بعد از رسول خدا بلا فاصله 10 سال نگذشته هم اتفاق افتاد که خراب خروبش کرده،
خراب شد
دیگه، آدم نباید نهار آدم بیاد صریحا ذکر کنه. خب حالا ببینید
من بخوام مشکلشون چی بود،
احسن مشکلشون چی بود. این آیه قرآن یک آیه استثنائی است. چرا؟ چون بزرگترین دستور جهاد به پیامبر اکرم در این آیه است، جهاد بدون شمشیر، به نام جهاد کبیر. ما معمولا جهاد اکبر شنیدیم، بله. جهاد اکبر یعنی خودسازی در مقابل جهاد اصغر، جهاد اکبر یعنی بزرگتر از جهاد اصغر،
بله دیگه،
ولی جهاد کبیر یعنی مطلقا کبیر. حالا جهاد کبیر تو مکه این آیه نازل شده بدون شمشیر علیه چه چیزیه؟ کفار چی گفتن که رسول خدا باید علیه اونها جهاد کبیر بکنه؟ ببینید من که عرض میکنم سیاسیه مسئله، شما بعضی ها واقعا استیحاش میکنن از این کلمه. آقا جهاد کبیر نه موضوعش بت بوده، نه موضوعش این عبادت های تحریف شده بوده، نه موضوعش اون احکام مندرآوری و سخت تر شده بعضن بوده، موضوعش اینا نبوده، موضوعش یه موضوع سیاسیه. می فرماید فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادن کبیرا، از کافران اطاعت نکن و با آنان جهاد کن، جهادی سنگین. جهادم شمشیری نیست تا، چون تو مکه است،
جهاد سنگین بدون شمشیر،
بدون شمشیر یعنی درگیری خیلی سخته اینجا. فلا تطع الکافرین، از کافران اطاعت نکن. چی گفته بودن اونا که پیغمبر نباید از اونا اطاعت بکنه؟ بنده اگر این آیه رو بخونم اصلا احتمال نمیدم کافران گفته باشن که پیامبر بیا مثل ما میگساری کن،
مثل ما طواف کن، مثل ما نماز بخون،
اصلا بت پرستی کن، بله. اصلا بعیدی همچه حرفی زده باشن که خداوند متعال بفرماید. اصلا رسول خدا در دوران جاهلیت هم اون کارا رو نمی‌کرد،
یعنی قبل اسلام،
قبل از اسلام. بیا مثل ما بد اخلاق بشو، بیا مثل ما دختر زنده به گور کن. معلومه که رسول خدا این کارا رو نمی کنه، این کاره نیست.
چون قبلشون نمی کرد.
قبلم نمی کرده. اونا هم اینقدر احمق نیستن که بیان همچه حرفی بزنن.
همچه پیشنهادی پیامبر بدن.
پس چه پیشنهادی دادن؟ که پیامبر اکرم باید خداوند متعال می فرماید ازشون اطاعت نکن و باهاشون جهاد کبیر بکن. درگیری سنگین اینجاست. آیه قبل رو بریم بخونیم. آیه قبل من برای شما قرائت خواهم کرد. از روی تفسیر المیزان اول توضیحشو بدم. اینا میگفتن یا رسول الله شما رسول خدا هستید برای شهر مکه؟ قبول. به خدا بگو برای مدینه هم یه پیغمبر بفرسته، برای طائف هم یه پیغمبر بفرسته، هر قومی یه پیغمبر
داشته برای خودش داشته باشه،
اختلاف نشه. این حرف بدیه، این مصلحت اندیشی جالبیه.
تو پیغمبر خودمون تکی باش.
تو باش. مثلا تو پیغمبر ما
باش. اونا می پیغمبر خودشون داشته باشن.
حتی اونا اومده بودن گفته بودن. مثلا از طائف اومده بودن گفته بودن. که آقا شما پیغمبر قریش بگو خدا. اصلا انکار پیغمبری ایشون نمی کردن.
شما پیغمبر باش.
شما پیغمبر باش. هستی قبول. به خدا بگو. یه پیغمبری هم برای ما بفرسته. یه پیغمبری هم برای اونا بفرسته. چون اینها از نظر مدیریت قومی نمیخواستن اون قوم بیاد زیر سرپرستی یه نفر از این قوم. این مسئله سیاسی هست یا نیست؟ اعتقادی که نه با نبوت مشکل داشته، نه با این شخص مشکل دارن. میخوان پیغمبر اطاعت نکن. اینا به ظاهر دارن یه حرف مصلحت اندیشانه میگن.
الان مثلا حساب ظاهر حرف درستی هست دیگه،
حرف بدی هم نیست.
آره دیگه،
ما الان داریم با کافرات کم کم هم راهی میکنیم.
آره، اون برای خودش باشه تا هم برای ما پیغمبر
خودش باشه. اختلاف نشه. هر قومی برای خودش یه فرهنگی داره، یه پیغمبری داشته باشه،
یه منشی داره، یه روش داره، هر کسی کار خودش.
ببینید پس ببینید اینها آدمای زیاد پرتی نبودن. من از جاهلیت نمیخوام دفاع کنم، ولی اون جلسه ای که با هم شورا کردن که چی بگیم علیه پیغمبر که بتونیم فرمان قتلش رو صادر بکنیم، چی بگیم که بتونیم، حالا قبل از اون چی بگیم که بتونیم مردم رو از کنارش پراکنده بکنیم، یه شورا گرفتن بعد از مدت ها مبارزه. یکیشون گفتش که بگیم ایشون دیوانه است. پیرمرد جلسه گفت نه آقا ایشون دیوانه نیست، هر کی ببینه از نظر میفهمه. بگیم آقا ایشون ساحره، جن زده است، نمیدونم شاعره. هر کدوم از اینا رو گفتن نه آقا حرفاش به شعر نمیخوره و اونا هم رد کردن. بگیم گفتن چی بگیم پس به ایشون که بهش بچسبه. من یه همچین جامعه‌ای رو اسمشو میذارم جامعه اخلاقی، هرچند ناقص، هرچند پر ایراد، ولی این جامعه‌ای که به این نتیجه میرسه. گفتن بگیم که او بین خانواده ها اختلاف میاندازه، بین پدر و پسر اختلاف میاندازد. ما کسی که اختلاف میاندازد رو میخواهیم از بین ببریم. عجب حرف اخلاقی لامصب. واقعا عرض میکنم.
آره ما در کنار همدیگه زندگی میکنیم. خیلی قشنگ
بود. چرا اختلاف میاندازیم؟ چه حرف اخلاقی؟ مؤثرترین حرفی که علیه پیغمبر کارآمد کردن یک حرف اخلاقی بود. نگفتن او میگساری نمیکند. او بت‌پرستی نمیکند. این فضا رو شما ببینید از تاریخ اسلام که از اخلاق دارن سوء استفاده میکنن علیه مدیریت و رهبری پیامبر. حالا در مورد علتهای مخالفت بیشتر باید صحبت کنیم. اینجا من یک نمونه آیه قرآن رو آوردم، باز با آیات دیگر قرآن در روزهای بعد خواهیم رسید که آقا اینا دردشون چی بود. واقعا نمیشه قبول کرد که یه قومی دارن با این سختی میان طواف میکنن، حالا رسول خدا بفرماید طواف اینجوری نباشه اونجوری باشه، اینا بگن نه ما شما رو میکشیم چرا گفتی این گونه باشد. آخه این که کشتن نداره که. روز اول من عرض کردم سجده میخوابیدن، مثلا سوت میزدن، میفرماید حالا بگو سبحان الله، نه خواب مثلا چنباتمه بزن یا اون رو سجده
رو سجده انجام.
آره انجامه. نه ما شما رو میکشیم چرا اینجوری گفتی. اصلا نمیتونه آدم اینا رو قبول بکنه. معقول نیست که به این دلیل اومده باشن پیغمبر بکشن. پس دردشون چی بوده؟ الان ما اینجا یه نمونه رو داریم میگیم. عجله کردم من روزهای قبل، گفتم دردشون درد سیاسی بوده، ولی مشت خودم وا کردم.
بله.
باشه، ببین نداره، کم کم بریم جلوتر ببینیم این درد سیاسی دقیقا چیه، چجوری تولید میشه. باز در آیات قرآن هست اینا. در چه آدمایی تولید
میشه؟ چه سیاستیه که دردآوره؟
چه سیاستیه که دردآوره و چه سیاستیه که بعد از پذیرش رسول خدا به عنوان پیغمبر و رهبر خودشون باش باز پاش وای نستادن؟
با اینکه منتظرش بودن گفتید.
اصلا اونایی که ایمان آوردن رو میگم.
اونایی که ایمان آوردن.
اونایی که ایمان آوردن پای سیاست پیغمبر وای نستادن. از اون اول تا آخر باید نمونه گفت و ببینیم آقا مشکل پیغمبر مشکل واقعا نماز خوندن بود، مشکل اعتقادی بود، مشکل اخلاقی بود با مردم داشتن. نه، مشکلات رو وقتی شما نگاه میکنید، اونایی که ایمان نیاوردن که انگیزه هاشون در درجه اول یا انگیزه هاشون در حقیقت چنان که قرآن کریم میفرماید مناسبات سیاسی بود و موضوع قدرت بود، حتی ثروت هم نبود، گفتن یا رسول الله ما ثروت خانه کعبه رو هرچی درآمد داریم میذاریم در اختیار تو، که ایشون فرمود اگر خورشید را در یک کف دست من قرار بدی
این مال اونه.
بله، اصلا اینا موضوع ثروت نداشتن. حتی یک نوعی از مدیریت رسول خدا رو قبول داشتن، گفتن آقا تو بیا رئیس ما بشو، ولی نگو من پیغمبرم، من میخوام ببینم ریاست پیغمبر
با پیامبری چه فهم کن؟
با ریاست معمولیه، نه ریاست پیغمبر به عنوان پیغمبر با ریاست معمولی چه فرقی داره؟
آره دیگه، جفت سیاست دیگه،
جفت سیاست دیگه، که یه دفعی باش مخالفت میکنن. اینا مال قبل از اسلامه، حالا یه عده اسلام آوردن. ما باید الان مهمترین انتظاری که داریم چی باشه؟ این باشه که آیا اون سیاستی که اونا باش مخالفت میکردن جا میفته یا نه. 10 سال صبر کردیم تا قدیر خم شد، دیدیم آخرش هم جا نیفته. 25 سال صبر کردیم، امیرالمومنین اومد، بابا شما که دیگه همه چی قبول کردید، تجربیات دیگه هم پیدا کردید، اون چه سیاستیه که امیرالمومنین علیه السلام میخواد جا بندازه؟
باز
جا نیفته،
میکشیدش،
درسته؟ و ما الان منتظر تحقق اون نحوه سیاستیم. خب نمیشه که ما اینو ندونیم، که باید برای مقدمه سازی آماده بشیم برای این قصه. ما اگر بیایم تاریخ اسلام رو ورق بزنیم و دقیق مطالعه بکنیم، میبینیم در اخلاقیات، در معنویات، در کنار همه ایرادایی که داشتن، یه مسائلی وجود داره که این مسائل نشون میده یه ارزش‌هایی هم در کنار همه اون ایرادها، که برخی از اون ایرادها کاملا طبیعی بوده، مدت ها بوده پیغمبر نیومده، اینا خب حج و ول نکردن، حالا زیارت رو ول نکردن، بلد نیستن بیچاره ها
به غلط درستو انجام میدن. بله،
کما این که همین الان هم بعضی از احکام رو دارن غلط انجام میدن بعد از رسول خدا و بعد از این همه دیگه آدم نخواد وارد جزئیات بشه، بعضی از اقوام همین الانش هم دارن اشتباه میکنن برخی از احکام حج رو. اینجور اشتباه ها و خطاهای اونها قابل تحمله، یعنی آدم میگه خب بالاخره همین جور بودن. بنده باید یک جلسه ای رو اختصاص بدم به این موضوع که به بنده مکرر میگن پس اون بدی هایی که از قریش، از دوران جاهلیت در زبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام و در زبان قرآن آمده، اونها رو به چی کار میکنید شما که میگید خوب بودن؟ اولا من که مطلق نمیگم خوب بودن، میگم
یه خوبی هایی هم داشتن.
بالاخره پرت از وادی نبودن، خدا آشنا میگم، گرچه اینجا خداوند متعال صریحا فرمود اینا مؤمن به خالقیت خدا هستن، درسته؟ اینا رو ما باید یه جلسه اگه شد توضیح بدیم که اون بدی هایی که از قریش داره گفته میشه اونا با این خوبی ها قابل جمعه، ولی من از این خوبی ها انتظار دارم که با پیامبر بهتر برخورد کنن. آقا مثلا یکی از بدیهای مردم قریش رو و مردم اون زمان رو چی میگن؟ میگن اینا قومگرا بودن.
آره.
و این یکی از بدیهاشونه. ببخشید این بدیشون چی شد؟ مگه قومگرا نبودن؟ پس قوم پیغمبر که بیشتر میخواستن پیغمبر رو بکشن.
پس اینا قومگرا هم نبودن.
یعنی اون بدیی که دارن میگن که اینا قومگرا بودن، و به دلیل قومگرایی مقابل دین ایستادن و مقابل رسول خدا، خب این تحلیل درست نیست. اگه قومگرا بودن
که پای قومشون وامی شدن،
پای قومشون وامی میستادن. تنها دشمنی که صریحا اسمش برده شده در قرآن کریم ابولهب، تبت یدا ابی لهب فتب. اینجا خدا میفرماید ببینید درگیری سر مسائل قومی نیست، ولی ببینید این قومشه، درگیری سر چیز دیگه است. هی داره آدرس میده ما بریم اون قصه اصلی رو پیدا بکنیم. من در مورد این آیات قرآن یه توضیح کوچیک بدم، ممکنه بعضی ناراحت بشن، ولی خب منم یه جوری میگم ناراحت نشه کسی، به کسی بر نخوره. خب اینایی که خالق رو قبول داشتن چی رو قبول نداشتن؟ ربوبیت خدا رو قبول نداشتن، خالقیتش رو قبول داشتن. یعنی میگفتن خدا دخالت نکن تو زندگی ما زیاد. دخالت خدا رو تا یه حدی قبول داشتن، از یه حدی به بعد قبول نداشتن. یعنی چی؟
یعنی
این که اینها میگفتن که ما احکام خدا رو هم اجرا میکنیم
باش،
ولی بذار انتخاب کنیم. ما احکام خدا رو اجرا میکنیم ولی یه پیشنهادایی هم داریم،
شرط میذاشتن برای خدا.
خب شما الان کسانی رو نمیبینید که خدا رو قبول دارن
بله،
ولی احکام خدا رو حاضر نیستن اجرا کنن و در احکام خدا نظر میدن.
مثلا
سکولارها.
خب
اینها کسانی هستن که دین رو تا یه جایی قبول دارن، خدا رو تا یه جایی قبول دارن، حتی ممکنه جلسه دعا هم برن و میرن و نماز هم ممکنه بخونن، اما از یه جایی به بعد راحت میگن اگر قرآن هم گفته ما اینو میذاریم کنار. تو اون چه فرقی کرد با جاهلیت؟ راحت میگن. حالا من یه جوری صحبت میکنم
بله،
که آدرس ها مشخص بشه. راحت میگن، اصلا به یه قسمت هایش دیگه نگاه نمی کنن. خب این با جاهلیت چه فرقی میکنه؟ بیشترین نهیی که خداوند متعال در قرآن به پیامبرش فرموده اینه که ولا تتبع اهواءهم، حرف مردم رو گوش نکنی ها. پس اون زمان رایج بوده پیغمبری می اومده می اصلا نظر می دادن، نظر تحمیل می کردن. پس اون دین اینجوری ها بوده، پس می ترسیدن از قدرت گرفتن پیامبری که دیگه نظر اینا رو قبول
نکنه.
حالا این داستان داره، از همین حرف من میشه برداشتی اشتباه داشت و اون این که پیامبر اکرم اصلا نظر نمیگرفت از مردم. اتفاقا خیلی هم نظر میگرفت، اتفاقا خیلی از نظرات مردم رو هم گوش میکرد، ولی حد داشت، از یه حدی به بعد گوش نمیکرد حرف اونها رو،
به حرف خدا رو میزد. همینجا آقا نگرش دارید چون وقتمون تموم شد، باید بریم دعای سحر رو گوشتیم. خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
هرچی میریم جلوتر خلاصه چالشش بیشتر میشه، امیدوارم که
انشاءالله که
مورد راضی و مرضی خداوند بشه. ممنون که ما رو تماشا کردید. یک خداحافظی از سحر قبلم بدهکارم. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله، خدا حافظتون باشه انشاءالله. دعای سحر رو میشنیم با هم دیگه. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید و بعد اذان صبح به افق تهران رو میشنوید. یا علی مدد، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله.